بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. همانطوری که قبلا به عرض رسید، پیوسته احکام برای موضوعات واقعی جعل شده. همانطوری که عرض کردم، اگر میگید الماء مطهرون، طاهرون و مطهر، یعنی اون که آب واقعی است محکوم است به این که هم خودش طاهره و مطهر غیره. یا وقتی میگیم به این که المستطیع و یجب علیه الحج، یعنی اون کسی که به حسب واقع مستطیع است از نظر مال و تخلیه سرب و راه، این حج برش واجبه. علم و جهل در مفاهیم الفاظ اصلا دخیل نیست. کسی که میگیم مثلا مازاد بر معونه خمس برش واجبه، خواه بداند یا خواه نداند که فائده او زائد بر معونه بوده، خب برای چنین کسی خمس واجبه، ولو جاهله یا حتی ولو معتقد به خلافه. ولو بداند که خیال کنه که مازاد بر معون مالی نداره و بر اساس این تخیل خمس نپرداخت، میگیم قطعا خمس در مال او ثابته، برای اینکه حکم به وجوب خمس روی مازاد بر معونه واقعی رفته. علم و جهل دخیل در مفاهیم الفاظ ابدا نیستند. خب بر این اساس، حالا اگر کسی واقعا برای او غسل و وضو یا روزه ضرری نیست، ولی خیال میکنه غسل و وضوع او براش ضرر آفرینه، یا روزه برای او ضرر داره و بر این اساس تیمم کرد و نماز خوند، یا روزه را افطار کرد، میگیم چون در حقیقت ضرری که مجوز افطار و مجوز تیمم باشه وجود نداشته، پس این تیمم او باطل و افطار او غلط بوده، لا محاله تدارک لازمه، یعنی مرخص در تیمم نبوده، پس نمازی که خونده بلا طهور بوده، یعنی طهارتی که مأمورم به بود طهارت مائیه بود که انجام نداده. طهارت ترابیه هم برای او مفید طهارت و استباحه دخول فی الصلات نبوده، پس نامحاله و نماز او فاقد طهور بوده. ولا صلات الا به طهور، این مقتضای قاعده است. و بر این اساس، همانطور که در درس روز چهارشنبه به عرض رسید، اگر کسی خیال میکنه که فاقد الماء است و بعد تیمم کرد، یا خیال میکنه که آب برای او ضرری است و تیمم کرد، ثم بان الخلاف على القاعده تیمم او باطله. لیکن عرض شد مرحوم محقق نائینی به مشهور نسبت داده اند و فرموده اند در این دو فرض نماز او صحیحه. چرا؟ برای اینکه مدار بر وجود واقعی آب نیست، بلکه مدار بر تمکن نکنه از استعمال آب، و کسی که معتقد است و متیقن است ولو به جهل مرکب متیقن به عدم الماء، ناگزیر تمکن از استعمال آب نداره، برای اینکه بسیاری از اوقات معلوم شد که آدمی حتی جهل مرکب او را به کشتن میده، خیال میکنه که آب نداره و از آتش میمیره، در صورتی که واقعا واجد الماء بوده. پس تمکن یه مرحله است، وجود الماء مرحله دیگریه. چنین کسی که معتقد به عدم وجود الماء است، متمکن عادتا از استعمال آب نیست. اما در مورد تخیل ضرر و اعتقاد ضرر، اینجا میگیم تمکن عقلی از استعمال آب هست، اما به خاطر قاعده لا ضرر تمکن شرعی نداره، برای اینکه گفتیم به قول اکثر ضرر حرامه، و الممنوع شرعا کالممنوع عقلا، پس علا کل حال متمکن از استعمال آب نیست، منتها در فرض اعتقاد به عدم آب تمکن عقلی نداره، در فرض اعتقاد به ضرر آب تمکن شرعی نداره، و چون وضوع مشروط به تمکن شرعی و عقلی است، پس اگر وضوع و غسل نکرد و نماز با تیمم خوند صحیحه. این هم توجیه برای بحث مشهوری که گفتند بر خلاف واقع اگر معتقد بود غسل و وضوء او صحیح و نماز او هم صحیحه. این بحث در چهارشنبه گذشت. حالا ببینیم مقتضای قاعده به راستی چیه. بله، در مورد اعتقاد به عدم وجود آب، آری به راستی تمکن عقلی از وضوع و غسل نداره، زیرا جهل مرکب او به راستی او را از تمکن از وضوع و غسل باز داشته. اما در مورد ضرر، به اعتقاد به ضرر، اینجا مبنی است بر اون چه قبلا گذشت که آیا ضرر در استعمال آب به راستی مانع است و موجب حرمت عمل، یا نه فقط موجب ترخیص در تیمم. اگر یادتون باشه در دو سه درس قبل عرض کردیم، مشهور و بلکه اونچه از سابق معروف هست، شیخ انصاری رضوان الله علیه مدعی شده، اینکه ضرر به نفس حرامه. خب اگر اینطور بود، این آقا هم معتقد است که غسل و وضوء برای او ضرری است، خب لا محال استعمال آب در اعتقاد او موجب برای کار حرامه، و با حرام نمی شود امر عبادی را انجام داد. اینجا به این مبنا درست است که بگیم ممتنع شرعی بوده، ول ممتنع شرعی کل ممتنع العقلی. اما اگر قائل شدیم که مسئله ضرر و لازرار شامل برای مقتضی و حرمت ضرر به نفس نیست، بلکه امتناناً عملی که امتثال او موجب ضرر باشه اون حکم مرفوعه، بنابراین شخصی که برخلاف واقع معتقد به ضرر رسوندن غسل و وضوء است، این حد اکثر امتناناً وجوب غسل و وضوء از او مرفوع میشه، اما حرام نیست تحمل ضرر، چون حد اکثر چون از او وجوب وضوء و غسل برطرف میشه مرخص در تیمم گرفتنه، نه اینکه غسل و وضوء بر او حرام باشه. خب اگر مرخص بوده حد اکثر، بعد بان الخلاف و معلوم شد که این وضوء و غسل برای او ضرری نبوده، خب لا محاله تمکن عقلی از استعمال آب داشته و چون ضرری هم نبوده به حسب واقع، پس عمل او حرام هم نبوده. فقط مرد به خاطر این اعتقاد حد اکثر مرخص در تیمم بوده، اما اگر ضرر داشت مرخص در تیمم بوده و اکنون که کشف شد ضرر نداشته، پس ترخیص در تیمم نداشته و علل قاعده غسل و وضوء او باطل، تیمم او باطل بوده، برای اینکه هم تمکن عقلی از استعمال آب داشته و هم منع شرعی از استعمال آب نداشته و حد اکثر ترخیص در تیمم هم منوط به ضرر واقعی بود و چون ضرر واقعی هم نبوده، پس مرخص در تیمم هم نبوده است. پس بنابراین، یعنی بنابر این که اگر بگوییم غسل و وضوء ضرری حرام نیست و حد اکثر وجوب او برداشته می شود و مرخص در تیممه، چون این ترخیص منوط به ضرر واقعی است حسب اون که عرض شد که الفاظ موضوع برای واقعیاتند، پس معلوم شد ترخیصی هم در کار نبوده، تمکن از استعمال آب هم داشته، پس نماز با تیمم او باطل بوده. این مقتضای قاعده بر مبنای اینکه مدار در حرمت بر ضرر واقعی است و بر مبنای اینکه حتی ضرر واقعی حرام نیست ضرر به نفس به مقدار وضوء و غسل. اکنون این بحث گذشت، فهرستی عرض کردم، حالا وارد بشیم در مقتضای روایات. همونطوری که در نوشتار روز چهارشنبه ملاحظه فرمودید، روایات زیادی است که من اشاره کرده ام که این روایات در باب دوم از ابواب تیمم، صحیحه بزنتی و داوود ابن سرحان، هم باب دوم و هم این صحیح در باب پنجم از تیمم حدیث 7 و 8 و همچنین در باب 16 از ابواب تیمم. فضلای عزیز، در این روایات وارد شده که مدار در تیمم بر خوف ضرره نه بر ضرر واقعی است، چون که در مورد افطار شهر رمضان هم همینطوره. بسیاری از روایات وارد شده که افطار ماه رمضان منوط به خوف بر ضرره. اگر آدمی خوف داشت که روزه گرفتن برای او ضرری است، گفتن مجوز افطاره. در رابطه با تیمم هم همینطوره. این روایات که من جمله صحیحه بزنتی و داوود ابن سرحانه، انشاءالله مراجعه می کنید، یا در مورد باب 15 که خوف ارز کنم که سبع و درنده است، در این موارد امام فرمود تیمم کنه. پس موضوع برای تیمم ضرر نیست بلکه خوف ضرره. اگر مدار بر خوف بود، ترس از ضرر، امام فرمود که اگر از قافل عقب موندی میترسم درنده بخورت، تیمم بکن و نماز بخوان. با اینکه بدم درنده مثلا نبوده. یا در مورد ضررهای دیگر فرمود اگر خوف داری از غسل کردن، نماز را با تیمم بخوان. به هر حال بزرگان از این روایات استیناس کرده اند که موضوع جواز تیمم ضرر واقعی نیست بلکه خوف از ضرر. خب اگر خوف از ضرر باشه، کسی که معتقد است وضوء و غسل برای او ضرریه، خب ناگزیر این خوف از ضرر داره. پس موضوع جواز تیمم محقق شد و مکرر به عز رسید. مسئله موضوع نسبت به حکم، مسئله علت تامه نسبت به معلول. اکنون که خوف از ضرر پیدا کرد، پس موضوع تیمم فعلی میشه. حالا که فعلی شد، این آقا وضوع گرفت و غسل گرفت و نماز را تیمم ببخشید، به جای وضوع و غسل تیمم کرد و نماز خوند، علی‌القاعده اتیان به مأمور به کرده. پس بنابراین اجزا عقلیه، التطبیق قهری و الاجزاء عقلی، یعنی منطبق شدن عمل او با دستور شرع که بند الخوف منتقل به تیمم میشه. این عمل با اون که در شرع گفته منطبقه. هر وقتی هم منطبق بود طبعا عمل مجزیه، پس دیگه قضا نداره. این مقدار روشنه. اما فضلا، این مطلب در جایی است که اگر وقت منقضی شده باشه، اول زوال معتقد است به ضرر داشتن وضوع و غسل و این عقل و این تفکر و خوف از ضرر تا غروب آفتاب استمرار داشت. خیلی خوب، پس طبق ادله موضوع تیمم محقق شد و امر به تیمم فعلی شد. عمل او هم بر طبق امر بود. فالتطبیق قهری و الاجزاء عقلی. پس دیگه قضا واجب نیست، چون قضا بر کسی واجبه که فوت فریضه از او بشه. این ازش فوت تکلیف و انجام تکلیف نشده، پس قضا نداره. اما اگر دو ساعت بعد برش روشن شد، دو ساعت از ظهر گذشته و سه ساعت به غروب مونده، فهمید که خیر وضو و غسل برای او ضرری نبوده. اینجا چه باید کرد؟ در این صورت اگر عمل انجام نداده بوده، نماز و روزه، نماز و وضو با از کنن نخونده، نماز با تیمم، خب معلومه تکلیف امتثال نشده. الان هم سه ساعت به غروبه، دیگه خوفی هم از استعمال آب نداره. خوب به خوبی روشنه که وظیفه اتیان به طهارت مائیه و خوندن نمازه. اما اگر دو ساعت اول نماز را با تیمم خوند، اما دو ساعت بعد از ظهر کشف خلاف شد که برای او خوفی نبوده و او اشتباه کرده، آیا اعاده در وقت واجبه ام لا؟ خود دقت کنی فضلا، در تلیعه این بحث نکته‌ای بعد برسانم که در تضاعیف بحث علم اصول مکرر بعد رسید، و اون نکته اینه که اگر امری تعلق به یک طبیعتی گرفت، لا محاله متعلق امر فرد نیست، بلکه متعلق امر طبیعت، و غرض از امر وجود و طبیعت و ایجاد و طبیعی است. این قاعدشه. اگر مولا مثلا امر می کند به صلات، میگه صل ما بین الزوال الى الغروب، اذا طلعت الشمس وجبت الصلاتان ثم انت في وقت منهما الى ان تغرب الشمس، طبق این روایات ما مأموریم به طبیعی صلات، این صلات ظهر و عصری که ممتد است از زوال شمس تا غروب آفتاب. متعلق طبیعی هم فرد نیست، بلکه طبیعی و صلاته. هر فردی از این طبیعی ایجاد کنی، امتثال امر کردی. این طبیعی دارای افراد ارضیه است و افراد طولیه. افراد ارضیه اش همون اول وقت وضو و نماز خوندن در این نقطه، در آن نقطه با این لباس در آن لباس فرادا جماعت الا غیر ذلک افراد ارضیه اند، افراد طولیه هم از زوال تا غروب شمس. شما این طبیعی صلات را در ضمن هر فردی از افراد طولی و عرضی اتیان کنید، امتثال امر شده و مجزیه. اما اگر شما مأمورید مثلا به نماز در مسجد، حالا شما نصف وقت دسترس به مسجد نداری، اما اون نیمه آخر وقت دسترس به مسجد داری، آیا حق داری که اول وقت نماز را در منزل بخوانی و بگویی دسترس به مسجد ندارم؟ جواب خیر، برای اینکه مأمورم به امتثال نشده. شما باید در مسجد بخوانی و قدرت بر نماز در مسجد گرچه در آخر وقت داری. درست؟ خب اگر این مطلب، بنابراین این کسی که خوف ضرر داشت در اول وقت لیکن در دو ساعت بعد رفع خوف شد، پس موضوع تیمم کسی است که در مجموع وقت فاقد طهارت مائیه باشه و این در فقط برخی از وقت فاقد بود، ولی هنوز بر طبیعی صلات با طهارت مائیه قادره. خب میتونست از آخر وقت نماز بخونه. حالا که در اول وقت با تیمم نماز خون و بعد رفع الخوف شد، آیا این نماز اول وقت او مجزی است ام لا؟ این همان بحثی است که در علم اصول به نام بدار و عدم بدار ازش بحث میشه. آیا در تکالیفی که بدارای وقتن و موقتن، آیا اول وقت بداری یعنی زود انجام دادن مجزیه و بعد دیگه اگر آخر وقت رفت و عذر شد اعاده لازم نیست، یا خیر بدار و انجام دادن عمل با عذر در اول وقت مجزیه گرچه در آخر وقت رفع العذر بشه؟ علل قاعده چون مأمورم به طبیعه صلات با طهارت مائیه در مجموع وقت بین الظهر و الغروب و این مأمورم به در آخر وقت برای او مقدوره، پس بدار یعنی ابتدا کردن به نماز با تیمم مجزی نیست، زیرا مأمورم به اولی نماز با طهارت مائیه بوده که این قادر بر طهارت مائیه بوده است. پس بدار یعنی ابتدا کردن و سرعت در عمل مجزی نیست. بسیار خوب. خب ماله متعلق وجوب چی بود؟ طبیعی طبیعی که ببینید، طبیعی که گفتیم دارای افراد طولیه و عرضیه، قدرت بر یک فردم میگم قدرت بر طبیعته. شما در آخر وقت قادر بودی بر صلات با طهارت مائیه، روشنه. منتها در بحث ما نحن فی روایات منشأ اشکال فقها شده. در برخی از روایات فرموده اون چه انجام داده با تیمم ولو بعد واجد الماء شد مجزی است، لأن التراب احد الطهورین یکفی که اشرسنی. در برخ دیگر فرمود نه، صبر کنه، ان لم تفوت کلما لم تفوت کلارض. اول وقت اگه آب نداری، اما زمین که هست باش، آخر وقت با تیمم. لذا فقها گیر کردن، بعضی قائل به جواز بدار شده اند و گفتن عمل بر طبق مأمور به است و مجزیست، و بعضی قائل به عدم جواز بدار شده اند و گفتن چون متمکن از مأمور به واقعی بوده پس عمل مجزی نیست. این علل مبنایی است که شما در فقه انتخاب کنید. این تنبیه پایان دیگر تم لا ضرر هم به پایان رسید. اما تنبیه دیگر تلیعه بحث را عرض کنم، مطالعه میخواد بفرمایید. و اون تنبیه این بساطی است که به خصوص بعض از متفقهین عصر ما بهش تمسک میکنن، و اون اینه: آیا میتوان به برکت لا ضرر ولا ضرار اثبات و حکم کرد، یا بگیم لا ضرر ولا ضرار تنها نافی حکمه اما مثبت حکم نیست؟ مثلا شارح وافیه فرموده است اگر کسی یک بدبختی را زندانی کرده و حبسش کرده در منزل خودش یا در جای دیگر، این بنده خدا هم در اثر حبس شدن دزد آمد منزلش و دید خانه خالیه، اساسش بلند کرد و رفت. یا نوکری که مرتب پول میگیره کار نکرده و از او پولش را داره میگیره. شارح وافی مرحوم تونی فرموده بر او لازم است، بر این حابس لازم است که جبران ضرر این محبوس کنه، پس مالهای دزدیده شده او را یا اجرت عبد او را و کارگر او را در این مدت هست باید بپردازه، لأنه لا ضرر ولا ضرار. چون ضرر و ضراری نیست پس باید ضامن خسارتی است که برای این محبوس وارد کرده. یا در فرع دومی گفتن اگر زوجه ایست که زوج مرد ممسکی است و بر او انفاق نمی کنه، گفتن به این که گرچه اطلاق به ید من اخذ بساق، حالا اگر انفاق نکرد برای دفع ضرر حاکم می تونه این زن را مطلقه کنه، برخلاف از تراق به ید من اخذ بساق حاکم رفع زوجیت کنه. بس گفتن همونطور که لا ضرر وجوب غسل و وضوع و تیمم و حرمت اکل میت را که احکام الهیان بر می داره، همچنین لا ضرر گاهی اثبات حکم میکنه، مانند این دو مثال که در مثال اول اثبات زمان بر حابس و در مثال دوم جواز تطلیق حاکم شهر میکنه. و بسه از اون نفی طلاق، اما چرا شما حاکم شهر حق داشته باشه؟ این که حاکم شهر حق طلاق داره این بشه دلیل. آیا حالا بحث اینه که یکی از مسائل بسیار مهمه، این متفقین جدید ما هم گرگر یادتون اگر باشه اون اول انقلاب از این بساطا پیش آمد کرده بود، گفتن آقای عده رفتن زمین های مردم را گرفتن و عده هم محتاج به مسکن هم، باید بنابراین کسی که زمین زیاد داره ازش بگیریم. خب حالا ببینیم مسئله اینه که لا ضرر ولا ضرار اثبات و حکم هم میکنه و رفع مالکیت فقط از کنم یا فقط رفع حکم میکنه، نه اینکه اثبات و حکم جدید کنه. اکثر بزرگان میگن لا ضرر یعنی نفع میکنه حکمی که ینشأ منه الضرر، اما دیگه اثبات و حکمی نمیکنه. و حالا بحث دیگه قادشی میشه. کدام یکی از این دوست سخن فردا ان شاء الله. الحمدلله.